بسم الله الرحمن الرحیم. در دو جلسه قبل به طور خلاصه عرض شد که بیوگرافی تمام موجودات عالم رو حق تعالی به خودش نسبت میده و در این انتساب به طور خاص انسانو و بیوگرافی انسانو و ادامه مسیرشو و حرکت در مسیر این بیوگرافی رو باز به خودش نسبت میده. میفرماید که الذی خلق الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، که این دوتا جمله در حقیقت بیان داستان زندگی انسانه. خلق الانسان فی احسن تقویم در ناحیه دانه است، یعنی این دانه خلقت، این میوه خلقت در بهترین شکل، در بهترین قوام، در بهترین ترکیب خلق شده. هیچ موجودی در این عالم، نه فقط عالم مادی که چشم ما مشاهده میکنه، بلکه در تمام عوالم وجود بهتر از این موجود خلق نشده. این از لحاظ قوامش در مرحله دانه. اما برای اینکه این دانه به مقام فعلیت و رشد برسه باید در درون خاک قرار داده بشه. ثم رددناه اسفل سافلین. اسفل سافلین یعنی بازگشت درخت به دانه. درخت در اوج فعالیت خودش، در آخرین مسیر سیر خودش میشه یک درخت کامل دارای میوه. اما در پایان این سفر در دل اون میوه به دانه دوباره میرسه. یعنی مثل اینکه یه قوس رو تا اوج طی میکنه دوباره برمیگرده به نقطه آغازین. یعنی از دانه شروع میکنه تا درخت، از درخت تا دانه. احسن تقویم درخت در اوج، اسفل سافلین دانه است، چون دانه نقطه آغازین حرکت. بعد فهمود که ابزار این حرکت، اون چیزی که انسان اوج میده، ایمان و عمل صالحه. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. معلوم شد که این حرکتی که انسان میکنه حرکت سطحی و عرضی و از مکانی به مکانی، از زمان به زمان نیست، بلکه حرکت صعودی هم در درون جانش، جوهر جانش عوض میشه. حرکت، حرکت جوهریه. در این مسیر زندگی جوهر جان انسان تغییر میکنه. البته در این سیر ممکنه سیر صعودی به سمت بالا باشه، ممکنه سیر نزولی به سمت پایین باشه، این هم هست. بعد فرمود که چاره ای نیست جز عبور از زمین. این هم خلاصه مطالبی که در جلسات قبل فیها فیها تحیانه و فیها تموتونه و منها تخرجون. این بیوگرافی انسانه که باید در این کره خاکی و این زمین حرکت خودشو آغاز کنه. خب پس لازمش اینه که بدونه که بیوگرافی این مسیر چیه. فرمود بیوگرافیش اینه که انما الحیات الدنیا لعب و لهو. توجه به این کلمه حیات برای انسان اسراری رو آشکار میکنه، پاسخ سوالاتی رو میده. نگفت دنیا لعب و لهوه. دنیا عبارت است از آسمان و زمین و کوه و دریا. اگر مقصود از دنیا این باشه، این همونی که امیرالمومنین در فرمایشاتش میفرماید که متجر اولیاء خداست، تجارتخانه اولیاء خداست، مسجد احباء الله، محل سجده و ذکر اولیاء خداست، دنیا به این معنا. اما اون چیزی که اینجا به عنوان یک نگاه ملامت‌آمیز و یک شیء مذموم بهش نگاه میشه، حیات دنیاست. حیات دنیا یعنی مجموعه روابطی که بین ما و بین دنیا برقرار میشه. فرمود مراقب باشید که این روابط که مربوط به دنیاست، یعنی ریاست‌ها و مالکیت‌ها و زوجیت‌ها و بنوت‌ها و ابوت‌ها و حزب‌ها و گروه‌ها و روابط اجتماعی و امثال و ذالک، این چیزایی که مجموعه اینا زندگی ما رو تشکیل میده و حرکت ما رو و اهداف ما رو تشکیل میده، فرمود اینا خاصیتش اینه که لعب و لهو. در توضیح لعب و لهو علامه فرمود که لعب یعنی یک سلسله امور منظمی که غایتش خیاله. بهترین ترجمه در فارسی میشه بازی. لهو یعنی بازدارنده. در مرحله بعد فرمود که خب چون بنا شد که انسان از این زمین عبور کنه و چاره جز عبور از این زمین نیست، انسان یعنی عابر از این مسیر، عبور کننده از این مسیر، و این مسیر خودش فی نفسه هیچ شیرینی و زیبایی و لذتی نداره، لذا خداوند حکیم در دل این مسیر یک سلسله زیبایی های عرضی قرار داده که در لغت عرب به زیبایی عرضی میگن زینت. ما هم در فرهنگ فارسیمون این کلمه رو به کار میبریم. زینت این است که یک شخص یا یک شیء خودش زیبا نیست، یه زیبایی رو از خارج به خودش اضافه میکنه، میگن زینت. فرمود که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما زمین رو زینت کردیم. علت این کارم این است که لنبلوهم، آزمایش کنیم ببینیم که ایهم احسن و عملا و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا. به زودی در هنگام مرگ وقتی پرده برداشته بشه میبینی که زمین چیزی جز یک بیابان بی آب و علف و سرزمین لمیزرع چیزی نه. و بعد در آخرین فراز که ما در واقع یه بخش کوتاهی از اینو شرح کردیم، بقیهش باقیمون، رسیدیم به یک بیان دیگری از چهره دنیا. فرمود انما الحیات و دنیا، دنیا رو به پنج صفت توصیف کرد. انما الحیات و دنیا، دنیا چیزی نیست جز این پنج صفت، لعبون و لحبون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. زینت، لعب، بازی، لحب، بازدارنده، زینت، تفاخر و تکاثر. مرحوم شیخ بهایی یک بیان بسیار لطیف اینجا داره که علامه طباطبایی هم از این به اون یک بیان زیبا تعبیر میکنه. میفرماید که این پنج مرتبه مراتب زندگی انسانه، یعنی انسان در ابتدای زندگیش در دوران کودکی با بازی مشغول میشه، در دوران نوجوانی به لحف مشغول میشه، یه از بازی لذت نمیبره، یه سلسله اموری مشغولش کنه، بعد در دوران جوانی به زینت میپردازه، در دوران میانسالی و پیری کارش میشه تفاخر و تکاثر، فخر فروشی به اموال و به حزب و به گروه و به مدرک، و بعد تکاثر در اولاد و امکانات، و بعد در پایان این پنج صفت فرمود که مسئله قیسن اعجب الکفار نباتو. این تعبیر و امثال این تعبیر چندین مورد در قرآن کریم به کار رفته که اگر کسی بخواد به زیباترین شکل توسعه یافته این تعابیر رو ببینه، مشروع این تعابیر رو ببینه، باید به کتاب شریف نهج البلاغه مراجعه کنه که امیرالمومنین به زیباترین بیان این عبارت ها رو شرح کرده. بنده نمیفهمیدم ابن عبدالحدید چی میگه، الانم نمیفهمم، الان یه کمی نفهمیم کمتر شد، چون یه مدت طولانی با نهج البلاغه به یاری خدا سر و کار داشتم، یه درجه از اون نفهمی اومدم بالا. در ذیل یکی از خطبه ها الحاکم التکاثر، خطبه ای از الحاکم التکاثر، در ذیل این خطبه ابن عبدالحدید میگه اگر این خطبه در مجلس ادبا خونده بشه همه ادبا سجده میکنن. بعد گفتن چطور؟ گفت چون ادبا موضع سجده رو میدونن، همونطور که فلان شعر در اون مجلس خونده شد و همه ادبا سجده کردن. نمیشه توصیف کرد، یعنی واقعا به قول این بزرگانی امثال مرحوم سید رضی و جناب امام حمزه یمنی که از بزرگان زیدی است، شرح بسیار نفیسی بر کتاب شریف نهج البلاغه داره به نام ادیباج الوزی، به گفته اینها لازمه این که آدم بفهمه عمق زیبایی بیانات امیرالمومنین رو در نهج البلاغه این است که سالها در ادبیات عرب و در علوم بلاغی قدمی خلاصه برداشته باشه تا بفهمه این تعابیر زیبایی که حضرت به کار برده چگونه از یک معنا به انواع و اقسام تعابیر سخن گفت. خب ما میگیم فنای دنیا، یک جمله بیشتر بلد نیستیم. حالا بگیم حالا این فنای دنیا یعنی چی؟ میگه این دنیا فانی است، بیشتر از این نمیتونیم چیزی بگیم. ولی شما به نهج البلاغه وقتی مراجعه میکنید میبینید به انواع و اقسام بیانات همین فنا رو شرح کرده. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، قرآن دو تا کلمه گفته حضرت اینو رشد داد. و ما متاع الا متاع الغرور، متاع الغرور رو شرح کرده و امثال ذلک. حالا میفرماید که این تعبیر زیبایی که در این آیه به کار رفته اینه، میفرماید که مثل غیث، دنیا مثل یک کشته. البته غیث یعنی باران، ولی گاهی در عرب سبب میگن مسبب اراده میکنن، باران میگن منظورشون کشته. که مثل غیث، مثل یک کشتی که اعجب الکفار نباتو، کشاورزو شگفت زده کرده. کفار همه کافر، یعنی کشاورز. کافر دو تاست، یکی کافر در مقابل موحد، یکی هم کافر به معنی کشاورز، چون کفر به معنی پوشاندن و پنهان کردن. حالا اون کفر بهش میگن کافر چون حق رو پنهان میکنه، کشاورز هم کافره چون دانه رو در زیر زمین پنهان میکنه. پس اینجا وقتی میگه کفار یعنی کشاورز، میگه دنیا مثل یک کشتیه که کشاورز رو شگفت زده کرده. تماشای زمین کشاورزی خودش میکنه، میبینه فصل درو رسیده، داره حساب و کتاب میکنه که اگه این محصول رو الان درو کنه چه سودی به جیب میزنه. اعجب الکفار نباتو، این گیاه شگفت زدهش کرده. ثم یهیج و فتراه و مصفرن، فردا که میاد درو کنه محصولشو میبینه محصول زرد شده. نه اونطوری که گندم زرد میشه فصل دروش میرسه، اون زردی که وقتی توی دست فشارش میدی خاکستر میشه. ثم یکون و حطامن، حطام میشه، میشه خاکستر. یعنی در بین مرحله سرسبزی و خاکستر شدن مرحله دروه، اما دنیا به درو نمیرسه، فصل درو فرا نمیرسه. تا چشم هم بزنی وقت رفتن. فبین انها مؤلفتون من امور خیالیه. اینجا در ذیل این آیه بیان میکنه که دنیا یک سلسله خیالاته. علامه طباطبایی در اون شعر زیبایی که داره فرموده جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده ها ایز پندارها. فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها. به نیرنگ آینده خود را مباز، که آینده خوابیز چون پارها. فبین انها مؤلفتون من امور خیالیه، یک سلسله خیالات، همین روابط که ما رو به خودش مشغول کرده. تحتها امورون حقیقیه، البته در زیر بار این اعتبارات مجازی یک حقایقی است که انسان با اون حقایق داره حرکت میکنه. فل انسان بعد کمال خلقتهی یبدع به تکمیل جهات الحیات دنیا به تحصیل مقصد بعد آخر. انسان قدم به قدم یک مطلبی رو هدف میگیره، به سمت اون حرکت میکنه، وقتی رسید شروع میکنه به سمت حرکت به هدف بعدی. و هو یرید و تکمیل ما یظنه کمالا، دنبال کمال میگرده انسان. هیچ کس بیهوده حرکت نمیکنه که الان شما از هر کسی سوال کنید چیکار داری میکنی، یه هدفی از این کارش داره. همه مردم الان تو خیابون دارن راه میرن، حرکت میکنن، یه جایی نشستن، از نشستن و ایستادن و حرکت و سخن و سکوت هر کس هدفی داره. هر کس صبح به یه هدفی از خانه بیرون میاد. میفرماید این تصورش اینه که این چیزی که در سه هدف گرفته به سمتش حرکت میکنه کماله. منتها من اللعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاسر، یا بازی یا لهو یا تفاخر یا تکاسر یا زینت. غایت واقعیش اونه، گرچه خودش اونو قصد نمیکنه، خودش کمال رو قصد میکنه، ولی غایت واقعیش اینه. و لیست الا امورن رحمیه، به زیبایی در یه روایت شرح کرده. البته بنده به زبان معلمی اینو میگفتم، بعد دیدم روایت هست، گفتم حالا دیگه مطمئن شدیم که روایت هست به این بیانی که ممکنه. ما اینجوری عرض میکردیم که دنیا مثل خوابه. خواب چگونه است؟ بسیاری از ما در خواب خیلی لذت آوردیم، مثلا تو خواب خونه خریدیم، باغ خریدیم، ولی بعد که از خواب بیدار شدیم نه خونه بوده نه باغ. یه وقتی من دنبال یه کتاب میگشتم پیدا نمیکردم، تو خواب میدونم این کتاب رو گرفتم، بعد میدونستم که خواب، محکم گرفته بودم، گفتم میدونم خواب، ولی انقدر اینو محکم میگیرم که بیدار شدم تو دستم باشه. بیدار میشدم میدونم هیچ دارم دستم رو فشار. بعد دیدم در روایت میگه دنیا چیزی نیست جز اون غذایی که دیشب در خواب خوردی، اون خانه‌ای که در خواب خریدی. خب الان این لحظه که ما اینجا نشستیم، آنچه که در خواب خوردیم و ازش لذت بردیم، آنچه که واقعا در بیداری خوردیم و ازش لذت بردیم، در این لحظه که اینجا نشستیم یکیه دیگه. در لحظه مرگم بقیهش اینطور میشه. یعنی ما الان خونه داریم، ولی بعد از اینکه مردیم خونمون میشه مثل خونه‌ای که تو خواب داشتیم. من با خودم فکر میکردم، گفتم که اگه یک کسی مثلا الان یا 1,000,000,000 تومان به من پول بده، شما یکم فکر کنید به این مثالی که من میزنم، یه شخصی بیاد الان به هر کدوم از ما 1,000,000,000 تومان بده، بگه این مال خودتون، حلال و زلال هم هست، هر کاری هم خواستی باش بکن، خیلی ما کیف میکنیم دیگه، درسته؟ حالا اگه قبل از اینکه این پول رو به ما بده، پزشک به ما گفته باشه یه هفته بیشتر زنده نیستی. قدیما میرفتن دکتر میگفتن که 6 ماه دیگه زنده ای. الان جدیدن میرن دکتر، یک طرف دل درد گرفته رفته دکتر، گفته یه هفته دیگه میمیری، یه هفته دیگه هم مرده. نمیدونم چه جوری شده بیماریا. حالا فرض کنید که ما الان پزشک بهم گفته یه هفته دیگه میمیری، این 1,000,000,000 تومان به چه درد ما میخوره؟ نه تنها شاد نمیکنه ما رو، بلکه غمگین میشیم، چون فرصت نداریم ازش استفاده کنیم. خب چه کسی تضمین کرده که ما تو فردا زندگی؟ کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. امیرالمومنین فرمود مرگ الزم لکم منزل لکم. ببین چقدر تعبیر زیباست. الزم ملازم تره با شما از سایه شما. چه چیزی از سایه با آدم ملازم تره؟ الان شما تو خیابون که میرید، اگه یه نفر شونه به شونه شما هم باشه، بالاخره گاهی جدا میشه، اما سایه هرگز جدا نمیشه. هیچ چیز بین شما و سایه‌تون فاصله نمیندازه. سایه هرگز از انسان جدا نمیشه. میگه الزم لکن منزل لکن. بعد یه تعبیر بسیار زیبا داره از دنیا، خیلی تعبیر زیباست. میفهمید دنیا مثل سایه بعد از ظهره. سایه بعد از ظهر چجوریه؟ سایه بعد از ظهر اینطوریه که خورشید وقتی به اوج میرسه، سایه ها کوتاه میشه. از ظهر به بعد شروع میکنه به سقوط کردن، یعنی هرچی پایین تر میره سایه ها چی میشه؟ بلندتر میشه. در انتهای غروب خورشید دیگه سایه در اوج اندازه خودشه، ولی یک باره چی میشه؟ یک باره با غروب خورشید سایه ها ناپدید میشه. میگه دنیا اینطوریه. خب آدم اول زندگیش چیزی نداره، معمولا نوعا آدم ها اینطوریان. بعد یواش یواش یه توسعه پیدا میکنه، یه خونه میخره، خونهش بزرگتر میشه، مدل ماشینش میره بالاتر، اعتبار پیدا میکنه، مدرکی میگیره، پستی پیدا میکنه، همینطور توسعه پیدا میکنه، ناگهان بانکی برآمد خواجه مرد. همینطور توسعه پیدا میکنه در یه نقطه که معلوم نیست اون نقطه کجاست. اون قدیما بود که با مقدمات میمردن، الان بدون مقدمات هم میمیرن. خیلی عجیبه واقعا. کو آدم که عبرت بگیره؟ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. چقدر عبرت ها زیاده به اعتبار. حالا شما بگو خودت عبرت میگیری؟ نه به خودت، منم عبرت نمیگیرم. ما هممون داریم با هم دیگه حدیث نفس میکنیم، نه اینکه ما حالا خودمون از کرسی یک آدمی که مثلا دل از دنیا کنده داره حرف میزنی. دارم من حدیث نفس میکنم با خودم. لذا فرمود تصورش اینه که کماله، اما انتهای اون چیزی که کماله در واقع یا لعبه، یعنی خیالاته. خیالات این پستو بگیره، اون پستو بگیره، این شرافت رو زیر پا بذاره، اون شرافت رو زیر پا بذاره، حق رو زیر پا له کنه. خیالات نیست، در نزد خلق و خالق رسوا بشه که چی؟ خدا اینایی که دنبال پستن دیوانن. بهترین پست بیکاریه. اینقدر در بیکاری لذت هست. آدم بیکار نه که بیارا، بیکار بیار نه، ولی پست کدوم پست؟ من بنده که تو این سالهای عمرم الان تقریبا 24-5 ساله که من بار زندگی روی دوش خودم با مجموعه های مختلف سر و کار دارم، هیچ مسئولی رو ندیدم الا اینکه مظالم رو دوشش هست. حتی مسئولیت های کوچیک. آدم اگه دیوانه است بره مسئولیت بگیره. حالا نه اینکه اگه این حرفا رو بزنین اون وقت جامعه چی میشه، به اندازه کافی آدمش هست که بره اون کارو انجام بده. یکی رو شما پیدا کنید که کنار بکشه، اگه پیدا شد. خب میفرماید که این تصورش اینه که داره، اگه خب این تصور رو نداشته باشه که اینطور تلاش نمیکنه، ولی غایت این کمالش لعبه، بازیچه است، لهوه، بازدارنده است. مصداق لهوش مدرکای دانشگاهی ماست. دیدیم میریم دانشگاهی چی یاد نمیگیریم؟ این مصداق لهوه. فقط دلمون خوشه که یه مدرک گرفتیم، از علمم که خبری نیست. بعد وحدت حوزه دانشگاه هم که شده، الان حوزه هم شده شبیه دانشگاه، اونجا هم سابقه یه علمی بود، الان اونم نیست. زینت، زینت این امکاناتمونه که داریم کیف میکنیم، تفاخر، تکاسر. و لیست الا امورن وهمیان، اینا تمام توهمه. حقیقت اونیه که با انسان باقی بمونه، حقیقت اونی که در درون جانم شکوفا بشه، بیابمش. فاذا تممها و کملها، وقتی کاملش میکنه، بدا له بطلانو، میفهمی که این اونی که میخواست نبود. و فناه او اندموته، از همه بدتر در هنگام مرگه، چون در هنگام مرگ هیچ کدام از اینا به طرف دیگه منتقل نمیشه، نه مدرک آدم با خودش میبره، نه اونجا میشه به ملائکه عذاب بگه آقا تو چیکاره، بگه من دکترا دارم، میگه پس بفهم برو تو بهش. اونجا اصلا دکترا اینا سرش نمیشه، نه آیت الله میفهمه، نه دکترا میفهمه، نه مسئولیت میفهمه، اونجا با حقیقت سر و کار دارن. و وداع اهل الحیات دنیا، موقعی که میخواد وداع کنه با دنیا میفهمه تمام غایاتش باطل بود. به همون آیه قبل ارجاع بدیم که فرمود مثل سراب در بیابانه، داره به سمتش حرکت میکنه، وقتی میرسه میبینه هیچی نیست. بعد فرمود که ادامه آیه اینه و علامه یه تعبیر عجیبی داره در ادامه این آیه، و فل آخرت عذاب شدید و مغفرتون من الله و رضوان. علامه تعبیر عجیبش اینه که میفرماید این تیکه آیه عطف به لعب در صدر آیه است. یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم 5 تا خبر آورده، این میشه خبر ششم. میشه دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر و عذاب شدید در آخرته. یعنی همین دنیایی که اینا بود، اینا تا اینجا لعبه، ولی یه لحظه بعد وقتی از پرده مرگ رد میشی متوجه میشی که عذاب شدیده، یا عذاب شدیده یا مغفرتون من الله و رضوانه. یعنی همین دنیاست، همین دنیا تا یه جایی شما دارید تماشا میکنید میبینید این 5 تاست، از یه جایی به بعد یعنی از پرده مرگ وقتی رد میشه، همین دنیا میوه و محصولش عذاب و یا مغفرت و رضوان من الله. عذابش هم عذاب شدیده، عذاب معمولی نیست، مغفرتش هم همراه با رضوانه. رضوان تنها چیزیه که انسان در دنیا به دنبالش میگرده. انسان، تمام انسان ها به دنبال رضوان میگردن، یعنی میخوان به جایی برسن که راضی باشن از زندگیشون. و قرآن نقل میکنه که این رضوان در آخرت اینجا نیست، خدا برای دنیا خلقش نکرده. معطوفن، میگه این معطوف به صدر آیه لعبه، یعنی خبر بعد از خبره، این ترکیب ادبیش، نتیجهش هم اون شد که عرض کردم. و یؤید ذالک و یؤید ذالک بعض التأیید الآیه التالیه، آیه بعدی هم همینو تأیید میکنه. خلاصه از این آیات معلوم میشه که یتبین و به ذالک ان الحیات الدنیا به جهات هل مقصوده، این زندگی دنیا با تمام آنچه که انسان در این دنیا قصد میکنه، تمام حرکات و سکنات و قصد و اراده و نشست و برخاست انسان در این دنیا به این گن حیات دنیا، من اللعب و لهو و زینت و غیر ذالک امور امر موهوم و سراب خیالی، سرابی بیش نیست. و هیه به عینها فی الحقیقت و باطن الامر، در باطن این سراب عذاب و مغفرت و رضوان، یا عذاب یا مغفرت و رضوان، همین دنیا. و یظهر ذلک به ظهور ان جهات الحیات ان جهات حیات دنیوی کانت باطلتا موهومه، از اینجا معلوم میشه که این جهاتی که در دنیاست این اهداف و مقصودها و ارادات کل حتام لنبات، مثل گیاه خاکستر شده است. خب حالا میرسیم به کجا؟ به اون نقطه‌ای که یک شخص با همین امور سرگرم بوده، یعنی با لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاسل، فرصتش تمام شده، مرگ فرا رسیده، میخوایم ببینیم این با چه حالتی دنیا رو ترک میکنه. میفرماید ولو ترا از الظالمون فی غمرات الموت، اگر ظالمان را در غمرات موت میدیدی. غمرات مثل این است که یه موقع مثلا انسان در یه استخری داره شنا میکنه، حجم آب استخر خیلی زیاد نیست، اما یه موقع توی طوفان در اقیانوس گرفتار شده. گاهی وقتا تو این فیلم ها دیدین که مثلا یه کشتی بزرگ وقتی تو اقیانوس گرفتار طوفان میشه، خود اون کشتی بزرگ در مقابل امواج دریا مثل یه قوطی کبریته که گرفتار امواج عظیمی شده، در لابلای اون امواج داره زیر و رو میشه در حال غرق شدنه. به اون میگن غمرات، یعنی مرگ مثل یک اقیانوسی که موجهای سهمگینی پی در پی داره میاره. انسان یه دندونش وقتی میره میکشه تا دو سه روز، خصوصا اون شب اول ناراحتی زیادی آدم داره، یه دندونی که تازه بی‌حس میکنن، تازه اینجا در کشیدن دندان شما داری جسم رو از روح بیرون میکشی، جسم از توی روح داره بیرون کشیده میشه، درد داره. اما در هنگام مرگ تمام سلول‌های بدن انسان از روح میخوان بیرون بکشن. فکر کنی که هزاران هزار دندان رو بخوان با هم بکشن. بالاتر از همه اینا انسان تمام وابستگی‌ها دلبستگی‌هاش رو میخواد ترک کنه و بره. از این ور شما جزئیشو تجربه کردیم، آدم یه عزیزی رو از دست میده چقدر ناراحت میشه. وقتی که ما یه شخص عزیزمون از دنیا میره، ما اونو از دست دادیم، ولی اون همه ماها رو از دست داده. حالا کی بیشتر رنج میکشه، ما یا اون؟ و اون نه تنها تمام عزیزانش رو اون لحظه از دست میده، خونه‌شو از دست میده، ماشینش رو از دست میده، عنوانش رو از دست میده، تمام دلبستگی ها، وابستگی ها، چشمش رو از دست میده، گوشش رو از دست میده، چون این چشمو که با خودش نمیبره که. خب اگر الان خدایی نکردی یک کسی نابینا بشه چقدر رنج میکشه، یک کسی گوشش رو از دست بده کر بشه چقدر اذیت میشه، یه آدمی زبانش بریده بشه نتونه حرف بزنه چقدر رنج میکشه. شما یکی یکی اینا رو فکر کن، دستش آدم قطع بشه، پاش قطع بشه، این در لحظه مرگ داره تمام این امور رو، یعنی جسمو با همه امکاناتش داره رها میکنه. اونجا دیگه با این چشم نمیشه دید، باید چشم دیگه ای با خودش برده باشه، والا کوره. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اگه از اینجا چشم با خودش نبرده باشه اونجا کوره. شما ببین تصور این موضوع اصلا برای ما ممکن نیست، چون ما مثلا میفهمیم 1-2-100 هزار، ولی واقعا ما عدد وقتی بزرگ میشه دیگه درکی ازش نداریم، فقط یه عدد به زبانمون میاریم میگیم بی‌نهایت، اما ما واقعا ادراکی نسبت به بی‌نهایت نداریم. تازه ما نسبت به عدد کوچیک‌تر از بی‌نهایت هم ادراک درست حسابی نداریم. مثلا 1 میلیارد تومان چقدر اسکناسه، چقدر طول می‌کشه تا بشماریش، ادراکی نداریم. یک کمی حالا از این عددا بره بالاتر، حالا اصلا بنده ادراک ندارم، شاید شما با پولای بزرگ سر کار دارین ادراک داشته باشید، من حد اکثرش تا 10 میلیون تومان بیشتر ادراک ندارم، ولی واقعا هیچ کدوم از ما نسبت به بی‌نهایت ادراکی نداریم، چون ما اصلا در دنیای خودمون مصداقی برای بی‌نهایت نداریم. ما باید مثالشو ببینیم تا بشناسیم. اون وقت شما تصور فرما میخوان از این رنج و غم برای ما حرف بزنن به زبان کودک. امام رضا وقتی میخواد از این بیان، از این مطلب برای ما حرف بزنه، میگه که مرگ مثل این است که تمام عالم بشه سنگ آسیا، میلهشو بذارن تو چشم آدم، تمام این عالم بچرخه، این میله تو چشم آدم بچرخه. به یه بیان دیگه میفهمد مرگ مثل این است که شما با قیچی بدن کسی ریز ریز کنی، مرحوم آخوند ملاعلی همدانی فرموده بود که هزار تا غصه داریم، اولیش جان کندن. قرآن میگه ولوتر از سالمون ظالمون فی قمرات الموت. این خود این قمرات الموت خیلی توش معنی هست. این عذابها و مصیبتهایی که مثل موجهای سهمگین داره این شخص در دل خودش زیر و رو میکنه، این در اعماق مصیبت مرگ داره زیر و رو میشه. و الملائکتو باستو عیدی هم، ملائکت دستهاشون رو باز کردن، اخرجو انفسکم، با توهین بهشون میگن بیرون بیایید. الیوم تجزون عذاب الهون، امروز عذاب هون به شما چشانده میشه. یه موقع از انسانو شکنجه میکنن، اما انسان هیچ آبرو عزتش خدشه‌دار نمیشه. اما یه موقع آدمو خار میکنن، آدم حاضر جانشو از دست بده ولی آبروش حفظ بشه. خاری خیلی بده. میفهمن این عذاب از جنس عذاب خار کننده است. عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، به خاطر اون که به خدا دروغ میبستید. و کنتم ان آیاتهی تستکبرون، آیات خدا یکی پس از دیگری میومد اما شما استکبار داشتید. آیات خدا، آوای خدا، آوای خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش به آوای خدا. موسی نیست که آوای انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. لقد جئتمونا فرادا، خیلی این تعبیر عجیبی، میگه امروز شما تنهایی، فرادایی، هیچی با شما نیست. یوم لا ینفع مال ولا بنون، نه مال اونجا ارزش داره نه فرزند ارزش داره. الا من اتى الله بقلب سلیم، یه تعبیر خیلی زیبایی در این کتاب شریفه بلوهر و بوزاسف هست، میگه که اون حکیم به شاهزاده میگه فرض کن سه تا رفیق داری، یکی از اینا رو خیلی برش هزینه کردی، سرمایه گذاری کردی، کار کردی، خرج کردی، وقت گذاشتی، دوم میام بهش رسیدگی کردی ولی کمتر از اولی، ولی به رسیدگی کردی. یکی دیگه از نام هست که رفیقت بوده ولی خیلی بهش بیمهری کردی، تعبیلش نگرفتی، هزینه براش نکردی، وقت براش نذاشتی، هر وقت کار داشته بهش اهمیت ندادی. بعد یه حادثه‌ای و یک نازله‌ای یا گرفتاری بزرگی برای تو پیش آمد، رفتی سراغ اون رفیقی که خیلی بهش کمک کردی، گفت که من فقط میتونم یه پیراهن بدم، الان میخوام ببرن دادگاه و خلاصه گرفتار زندان و اینا بشی. خیلی ناراحت شدی، گفتی این همه تلاش کردم برای این، حالا یه پیراهن خود. رفتی سراغ دومی، گفت منم فقط تا دم در دادگاه میرسونم. مونده بودی که چیکار کنی، برخورد کردی با سومی، حالا این سومی رو بهش خیلی بی اهمیت بودی، جفا کردی، حق رفاقت رو به جا نیوردی. چهره غمگین شما رو ببینه میگه چیه؟ میگه چی؟ من گرفتارم. میگه گرفتاری چیه؟ میگه گرفتاری از این قرار. میگه نگران نباش، من تا آخر پشت تو هست. فهمید میدونی این سه نفر کیان؟ اون نفر اول مالته، نفر دوم فرزندته، نفر سوم عملته. تو همه یه تلاش رو برای مالت گذاشتی، برای فرزندت، به عملت هیچ اهمیتی ندادی، اما آن که با تو تا آخر هست عمل توست. اینجا میفهمید لقد جئتمونا فرادا، شما فرادایی. یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه و فصیلت التی تؤویه. انسان از پدرش، از فرزندش، از همسرش، از قبیلش، از عشیرش، از حزبش، از گورش، از همه فرار میکنه در قیامت. اینجا میفهمد لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. روز اول که اومدی چطور فرادا بودی؟ هیچ امکانی نداشتی، هیچ چیز در اختیار تو نبود، و ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم، تمام خیالاتتو گذاشتی پشت سرت، ریاستها، ملکیتها، زوجیتها، همه پشت سرمون. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، اونایی که فکر میکردی شفیع تو هن، شفیع یعنی ابزار کار تو هن، از مال و فرزند و حزب و قبیله و گروه و اعتبار و مدرک و امثال و ذالک، همه پشت سر موند، هیچ کدوم نیومد این طرف. لقد تقطع بینکم، بین شما و اون شفعای شما قطع ارتباط شد. و زل انکم ما کنتم تزعمون، اون چیزایی که خیال میکردین همه زل ناپدید شد، در بیابان زلالت و گمراهی رفت، خبری از اونا نیست. میفرماید فل آیتان، این دعایی که تلاوت کردیم، کما تراف الموت، در مورد امر مرگ است. و ما ینفصل الانسان عن حیاته الدنیا، مربوط به اون لحظه است که انسان از زندگی دنیا جدا میشه. و یقول سبحانه فیها، امیرالمومنین یه تعبیری راجع به این لحظه داره، یه خطبه‌ای هست خیلی زیباست، اگه جلسه از طور خودش خارج نمیشد این خطبه ها رو من اینجا خدمتتون تلاوت میکردم، خیلی تعابیر زیبایی داره در اون خطبه. اونجا میفرماید که در لحظه‌ای که داره از دنیا میره با خودش میگه ای کاش این اموالی که من جمع کردم متعلق به اونایی بود که به من حسادت میکردن. بالاخره انسان وقتی امکاناتی به سمتش جذب میشه به آدم حسادت میکنه، میگه ای کاش این اموالی که من جمع کردم متعلق به اون کسانی بود که به من حسادت میکردن، چون متوجه میشه که چه باری رو باید به دوش بکشه. بعد میفرماید که از اموالش جدا شده، تبعات اموالی که جمع کرده بود تا آخر عمر، تا آخر عمر کجاست، تا آخر دیگه آخر نداره، تا خدا خدایی میکنه، تا ابد به روی دوشش باقی میمونه. بعد اونجا میفهمد نمیشود توصیف کرد که این چه حالی از مصیبت داره این آدمی که تو این حالت است. اینجا میفهمد که در هنگام انفصال و جدایی از زندگی دنیا، فیقول و سبحانه فیها ان الانسان سیقبل راجعا الیه سبحانه فردن، به زودی باز خواهی گشت به تنهایی، کما خلق اول مره و یترک الاعضا والقوا والاسباب، اعضا رو ترک میکنه، بدنی که با خودش نمیبره که، بدن در خاک میفته. آنچه که ابزار کار انسان بود این بدن بود، بدن از انسان جدا میشه، بدن رو ترک میکنه، قوا رو ترک میکنه، قوایی داشت، قوه شهویه، قوه غضبیه، همه اینا رو رها میکنه، خیال و وهم، این امور قوایی که باش زندگی میکرد و اسبابی که دور و برش بود، از امکاناتی که داشت، از ثروت و قدرت و امثال ذلک، التي كان يعتقدها لنفسه اركانا يعتمد عليها، اون چیزایی که به عنوان رکن و تکیهگاه به اونا تکیه میکرد همه رو پشت سر خودش باقی میذاره. و اعزادا يتقوي، با اونایی که عزاد و بازوی تقویتش بود، و اسبابا يتوسل بها، و اسباب و وسایلی که با اینها کار امور خودش رو اداره میکرد، و یطمئن الیها، به اونا اطمینان داشت، و سیتقطع ما بین الانسان و بینها، به زودی در هنگام مرگ بین انسان و بین تمامی این اسباب فاصله میفته. اگر روابط التی کان الانسان یسکن الیها، اون روابط که انسان سکون و آرامش با اونا پیدا میکرد، یباهی بها، به اونا مباهات میکرد، من اعتبارات الوهمیه، همون اعتبارات وهمی، حزب و گروه و مدرک و زوجیت و خانواده و عشیره و وحین ازن زاک زلال الکل، همه میان در وادی زلالت، یعنی ناپدید میشن از مقابل چشمش، هیچ کدوم از اینا دیگه اونجا به درد نمیاد. و زوال الجمیع، همه زائل میشن، و فقدانه و مشاهدته عیانا، به عیان مشاهده میکنه که انه کان مغرورا بذالک کلهی، تمام اینها فریبش داده، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز. و قد قال سبحانه، خداوند بهش هشدار داده بود فلا تغرنکم الحیات الدنیا، زندگی دنیا شما رو فریب نده، ولا یغرنکم بالله الغرور، انما هذه الحیات الدنیا متاع، این دنیا متاعه، متاع یعنی بلیت شهربازی، بلیت شهربازی فقط به درد همون محدوده شهربازی میخوره، بیرون از اونجا هیچ کاربردی نداره. و ان الاخرته هی دار القرار، دار القرار آخرته، خانه‌ای که اونجا قرار است انسان درش آرامش و انس و سکون پیدا کنه آخرته. و فرموده بود و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا فقط و فقط متاع غروره، و المتاع ما یتمتع و ینتفع به غیره، متاع اون چیزی که برای غیر ازش استفاده میشه، خودش هدف نیست، ابزاره. فل حیات دنیا انما یتوسل بهی لغرور الانسان به حال یلهو بها عن غیره، این انسانو به خودش از غیر مشغول کرده، این خودش وسیله بود برای غیر، ابزار دستیابی به آخرت بود، خودش شد هدف. و هیه کماله الاقصافی مبدعی و معاده، یک کمالی در انتظار انسان است که نهایت کمال انسان اون در آخرته، اینا پله های طی کردن مسیر به سمت آخرت بود. و قال سبحانه انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء، قبلا گفته بود ولی گوش شنوا نبود، که دنیا، حیات دنیا، مثل حیات دنیا، مثل باران است که از آسمان نازل میشه، گیاه از زمین میروید توسط اون باران، یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت، وقتی که زمین سرسبز شد و زینت پیدا کرد، و ظن اهلها انهم قادرون علیها، مردم تصور کردن که حالا وقت درو کردن محصوله، اتاها امرنا لیلا، ناگهان شبانه عذاب خدا فرا رسید، حالا یا امرنا یعنی مرگ فرا رسید، او نهارن یا در روز، فجعلناها حسیدن، این زمین سرسبز درو شد، کأن لم تغن بالامس، کأن دیروز در این زمین هیچ محصولی نبود. این تعبیر عین همونجاست که فرمود انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. والاخبار فی المعانی السابقه کثیره، اگه بخوایم در این معانی که گفته شد به روایات مراجعه کنیم، فراوان روایاتی هست که نقتصر منها به جمله من کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام، قال علیه السلام فی بعض خطبه علی ما فی النهج، فرمود ما فقط به یک عبارت کوتاه از امیر المؤمنین اکتفا میکنیم. عباد الله، ای بندگان خدا، ان الدهر یجری بالباقین کجریه بالمازین، روزگار همونطوری که بر گذشتگان گذشته بر شما هم خواهد گذشت. تا اونجایی که فرمود فمن شغل نفسه به غیر نفسه، خیلی تعبیر زیباییه، کسی که به غیر خودش مشغول بشه، فمن شغل نفسه به غیر نفسه، اصلا اصولا ما به نفسمون مشغول نیستیم، ما دائما به غیر نفس خودمون مشغولیم، ما یک عمر میدویم دنبال مدرک، من 12 سال درس میخونیم میشیم دیپلم، 12 سال دیگه هم میخونیم میشیم دکترا، تازه اگه این وسط قبول بشیم و گزینش رد نشیم امتحان دکترا قبول بشیم، پارتی بازی نشه بود جز ذخیره ها نباشیم، 24 سال درس میخونیم میشیم دکترا، بعد که دکترا میگیریم میبینیم هیچ بلد نیست، تازه فکر میافتیم که بریم یه جا درس بخونیم، این که میشه مدرک، یا یه امید داریم کار میکنیم که یه خونه خوبی داشته باشیم، این میشه پس میشه خانه من، یا یه امید زور میزنیم آسمانو به زمین میدوزیم که فرزندانمون زندگی خوبی داشته باشن، اینم که شد فرزند من یا همسر من، یا برای حزب و گروهمون میدویم که دیگه اینجا خسر دنیا و آخره هستیم، اینجا هم شد که حزب من، گروه من، پس این من بیچاره کجاست؟ من که همش ماشین من، خانه من، همه اینا رو فراهم میکنیم تا این من لذت ببره، اصلا این من بیچاره گم میشه اون وسط، همش داریم سفره میچینیم، بشقاب و کاسه و لیوان و قاشق و چنگال و ظروف مختلف و بعد سفره رو که خوب چیدیم میگیم نه این ظروف دیگه کهنه شده، یه دست ظروف جدید میذاریم سر سفره. ولی تا آخر عمر سر این سفره ما هیچ وقت غذا نیست. اونی که قرار ما رو سیر کنه و ازش لذت ببریم غذاست، ولی سفره ما همیشه خالی از غذاست. آنچه که انسانو شاد میکنه درونه نه بیرون، ولی ما دائما مشغول آباد کردن بیرونیم تا یه روزی فرصت کنیم بشینیم از این استفاده بکنیم. درون ما هیچ وقت آباد نیست. میفرماید که فمن شغل نفسه به غیر نفسه، کسی که خودشو به غیر خودش مشغول کنه، بگذر ز همه به خودت پرداز، که از بر پرده برون نرود آواز. ایمانده ز مقصد اصلی دور، آکنده دماغ به باد غرور. از علم رسوم چه میجویی؟ اندر طلبش تا کی پویی؟ تا چند زنی ز ریاضی لاف؟ تا چند بافی و هزار و گزاف؟ بعد از این شعر ترون همه علوم رو یکی یکی نام میبره که خودش در همه زمین ها متخصص بوده. آخرش میگه علم رسمی همه خسران است، تازه علم حقیقت داره. املاک دنیا خارج از وجود خود انسانه، اما علم در درون خود انسانه. علم واقعا لذت داره. انسان وقتی علمی میابه در درون خودش کیف میکنه، لذت میبره. ولی خود این علم هم اگه علم رسوم باشه در بعد از مرگ به چه درد آدم میخوره؟ همه کتابای ادبیات آدم حفظ میشه، همه کتابای منطق و فلسفه و عرفان حفظ میشه، ولی یه حادثه فرا برسه همه کتابا آدم از یادش میره. از علم رسوم چه میجویی؟ اندر طلبش تا کی پویی؟ آخرش میگه بگذر ز همه به خودت برداز، که از پرده برون نرود آواز. یک دمک با خدا ببین چه کسی، به که دل بسته با که هم نفسی. خب چی میشه اگه من به غیر خودم مشغول بشم؟ فرمود فمن شغل نفسه به غیر نفسه، هر کس به غیر خودش مشغول بشه، تحیر فی الظلمات، در تاریکی ها متحیر میشه. ورتب فی الهلکات، در دره های هلاکت گم میشه. و مدت بهی شیاطین و هوفی طغیانه، شیاطین در این مسیری که داره سقوط میکنه یاریش میکنن، میکشنش به سمت پایین. و زینت لهو سیع اعمال، اعمال سیعش رو برای زینت میدن. همه اینا که حضرت فرموده اینا آیات مشابه قرآنی هم داره. میفرماید که شیاطین عملش رو برای زینت میدن. و یعصبون انهم یحسنون صنعا، داره کار شیطانی میکنه ولی خیال میکنه داره کار درست انجام میده. فالجنت و غایت و سابقین و نار و غایت المفرطین. بعد در انتها فرمود که کأن الصیحت قد اتت، اینقدر عمق کوتاهه که گویا قیامت فرا رسیده. کأن یعنی گویا، کأن الصیحت قد اتت کن. حضرت داره میگه چیزی از عمر دنیا باقی نمونده. گفتم به پیر میکده احوال عمر چیست؟ چشمی به روی هم زده گفتا که آن گذشت. یعنی تا یه چشم هم بزنی عمر گذشت. الان هر کسی سندش کمتره از اون که سندش بالاتره در همین جلسه ما سوال کنید از بزرگترها، حال بندگی کوچیکتر هم بپرسید عمرت چقدر گذشت. واقعا میشه گفت چقدر گذشت عمر ما؟ چشم هم زدیم برف سفید پیری روی سر و صورت همون نشست، تا اومدیم به ترکیب اشتعل رأس و شیبا فکر کنیم که اشتعل فعل شیبا تمیزه، دیدیم اشتعل رأس و شیبا. اشتعل رأس و شیبا یعنی چی؟ یعنی این کله ایم سفید شدیم. کأن الصیحت قد اتت کن، چیزی از عمرتون باقی نمونده. گویا صیحه، اون صیحه‌ای که پایان عمر دنیاست، نه مرگ ما رو نمیگه، تازه صیحه رو میگه، یعنی پایان عمر دنیا. گویا پایان عمر دنیا رسیده. و ساعت قد قشیت کن، و قیامت شما رو در بر گرفته. قشیت کن، قشیت کن مثل هوا که همه وجود ما رو در بر گرفته. و برز دمل فصل القضا، شما در معرض قضاوت الهی قرار گرفتید. قد زاحت انکم الاباطیل، اباطیلتون، اباطیل جمع ابطیل یا باطل، آن چیزهایی که باطل بود همه رفت، تمام روابطی که بهش میپرداختید و عمرتون رو صرف اونا میکردید، اون اباطیل همه رفت. و از محلت انکم العلل، تمام علت ها زائل شد، دلیل میتراشیدید. اینجا دیگه جای بازیگری نیست، با بازیگری نمیشه. بله تو این دنیا میشه بازیگری کرد، میشه باطل و جای حق بخورده مخاطب داد، اما اونجا دیگه جای بازیگری نیست چون پرده کنار رفت. و از تحقق به کمال حقایق، حقایق شایسته شما شده، مجازها رفته، باطل رفته، حقیقت اینجا پردش آشکار شده. و صدرت به کمال امور و مصادرها، به پایان کار رسیدید. فتعزو بالعبر، از عبرتها موعظه بگیرید. واعتبرو بالغیر، از تغییرات عبرت بپذیرید. تغییرات رو همه جا میشه دید، اولش توی آینه است، تغییراتی که در چهره خود انسانه، در قوای خود انسانه. بعد یه موقع فکر میکردم بایدم اول سقوط، تا یه جای انسان سن جوانی ما همش در اوج، از یه جای سقوط شروع میشه، چشش ضعیف میشه، بعد دندونای کی کی خراب میشه، زانوش درد میگیره، مچ دستش درد میگیره، یکی یکی این اتفاق میفته. اون اوایلش برای آدم سخته، بعد دیگه عاشقش آدم عادت میکنه، دیگه اصلا آدم با درد عادت میکنه. میگن اگه 50 سالت شد صبح بیدار شدی دیدی جای درد نمیکنه، بدون حتما مردی. من تا بنده با خودم فکر میکردم، دیدم این خیلی چیز خوبیه. خداوند به جای که یه جا همه رو از آدم بگیره، آروم آروم شروع میکنه از آدم بگیره تا آدم آماده انقطاع بشه. یه جا از آدم بگیرن سخت‌تره، یا اینکه آرام آرام بگیرن؟ آرام آرام میگیره از آدم توانایی ها رو تا آدم آماده انقطاع بشه. منتها به قول علامه طباطبایی، جان میوه تنه، موقعی که این تن کارش به پایان برسه، اون میوه خودش از درخت جدا میشه. کاش لحظه مرگ اون لحظه باشه که ما میوه کامل باشیم، میوه کرمو نباشیم. بعضی صادق هم از اول میوه رو نگاه میکنی میوه خشکه، ولی بعضی رو نگاه میکنی میبینی عجب میوهی. مثلا گیلاس دیدی؟ من وقتی میرم گیلاس بخرم همیشه میپرسم، میگم که تو موقع که میخریدم میگم این سرنشین داره یا نداره؟ چون بعضی گیلاس ها قیافش خیلی زیباست ولی سرنشین داره توش. بعضی از آدم هم اینطوری هم، همه چیزشون سر جای خودش، ولی اون داخل کرم هست. کاش ما میوه یه سالن کرم نخورده باشیم وقتی جدا میشیم از این دن. میگن میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رحلتش اینطوری بوده که اون شخصی که شاهد این ماجرا بود میگه وارد شدم دیدم وضو گرفته برای نماز، من الان یادم نیست که نماز صبح بوده یا، میگه وضو گرفته بود، گفت الله اکبر، روحش پرواز کرد. مرحوم عاشق مرتضای طالقانی استاد علامه محمد تقی جعفری در لحظه آخر، دو نفر از علما خدمت ایشون بودن، در لحظه آخر گفته بود که اگر مؤمنین می‌دانستند که خداوند چه چیزی رو براشون آماده کرده، یک لحظه در این دنیا توقف نمی‌کردن. میگه اینو گفت و رفت. مرحوم آیت الله حجت کوهکمره‌ای این داستانو پدر من نقل کرده، پدر من خادم ایشون بود، بالای سرش بود لحظه آخر، میگه لحظه آخر عمرش که هم دراز کشته بود، میگه بلند شد دستشو گذاشت رو سینه‌اش، گفت آقا علی بفرمایید، آقا علی بفرمایید، میگه دوباره اینو گفت و از دنیا رفت. و اعتبرو بالغیر، از تغییرات عبرت بگیرید. باور کنید هیچ کتابی مثل نهج البلاغه در انسان اثر نمیذاره. ای کاش ما این نهج البلاغه رو، حالا یه خطبه هایی هست که مثلا حضرت به طلحه و زبیر یه چه کلماتی گفته، به معاویه حرف زده، اینا نه، اما یه سلسله از خطباتش هست که این خطبات همه مربوط به موعظه و نصیحت و توصیف دنیا و توصیف مرگ و هیچ چیز به اندازه این کلمات در انسان اثر نمیذاره. در کلمات هیچ کدام از اهل بیت هم این سبک و سیاق نیست. امیرالمومنین تکه، اصلا نداریم، هیچ کدوم از اهل بیت به این سبک سخنی نگفته. و اعتبر او بالغیر و انتفع او بالنذر، از نظیرها بهره ببرید. این همه انبیا نظیر بودن، تمام این داستان‌های گذشتگان که قرآن نقل می‌کنه اینا همه نظیر. قرآن میگه من نظیرم. پیغمبر گفت انا نظیرون اوریان. در عرب رسم بوده که وقتی که یک کسی میومد یه خطری در راه بود، قاصد می‌خواست خطر رو بیان کنه، کلاهشو برمی‌داشت. اگه عبا رو در می‌آورد یعنی خیلی دیگه مثلا خطر ناجوره، دیگه در اوج خطرات لباسشو از تن در می‌آورد. پیغمبر میگه انا نظیرون اوریان، من نظیر اوریانم، خطر بسیار بزرگی در پیشه. یه خطری هست که خطر شقاوت دائمیه، از این خطر بزرگتر؟ انا نظیرون اوریان و انتفع او به نظر. بعد علامه فرمود این عبارت بسیار مهمی که در کلام امیرالمومنین بود که فرمود فمن شغله، کسی که خودشو به غیر خودش مشغول بکنه، همون آیه قرآن کریمه که فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مؤمنین خودتون رو داشته باشید. علیکم اسم فعل امره، یعنی الزمو انفسکم، ملازم با خودتون باشید. شما هیچ وظیفه‌ای نسبت به کسی ندارید. انسان یه مأموریت بیشتر در این عالم نداره. یه نفر رو دادن دستش سالم برسونتش به مقصد، اون خودشه. خودش هم نمیتونه خودش رو سالم برسونه به مقصد، چه برسه به دیگرانو؟ پس باید بشینه در خلوت خودش التجا کنه به درگاه خدا. خدایا تو به من وظیفه دادی که من خودم سالم برسونم، من نمیتوانم، تو میتوانی. میگن یه خفاشو در یک لوله خیلی طولانیه پیچن در پیچ دوده اندود رهاش کردن. میگن وقتی از اون سر لوله اومده بیرون یه ذره دوده به بالا پرش نچسبیده. تو یه خفاشو از توی یه لوله دوده اندود رد میکنی بدون اینکه یه سر سوزن دوده بهش بچسبه. نمیتونی من سالم از این دنیا عبور بدی. یا من ارجوله کل خیر، ای خدایی که همه خیرات من از تو امید دارم. حالا به من اشکال نکنید، ما یه سلسله وظایفی نسبت به دیگران داریم، اونا وظایف ثانوی ماست. این که باید زندگیمون رو اداره کنیم، کار کنیم، بچه‌مون رو تربیت کنیم، به جامعه توجه کنیم، امر به معروف و نهی از منکر کنیم، اونا هیچ کدوم وظایف اصلی ما نیست، همه وظایف ثانوی ماست. همه‌شون ذیل این قاعده علیکم انفسکمه، خودتون رو داشته باشید. اگر من تربیت نشم چجوری بچه‌مو تربیت کنم؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ خصوصا این بچه‌های این دور زمونه رو که همه‌شون دیوی کلا قرمزین، بهشون میگی بشین پا میشن، میگی پاشو میشینن. بچه‌های دور زمونه اینطوریان، نه بچه کوچیکا، جوونا، دانشجو. میگی بخور، نمیخوره. میگه نخور، میخوره. هر چی میگه برعکس عمل میکنه. یعنی نوعا ما همون گرفتاریم دیگه. یه داریم میبینیم وضعیت. حالا یه کسی خدا بهش لطف کرده، بچه‌ش مطیع خودشه، اونم ممنون و لطف خدا باشه. یا شبیه خودشه، اون به کنار. ولی نوعا ما پدر و مادرها گرفتاریم. گرفتار بچه‌های نفهمیم، بچه‌های نفهممون هم گرفتار پدر و مادرای ناآشنا با تربیت. خب من خودم رو تربیت نکردم. طرف اومده پیش آقای بهادینی گفته من بچه‌مو چجوری تربیت کنم؟ گفته 20 سال دیر اومدی. یعنی بعد 20 سال قبل از اینکه بچه‌ت به دنیا بیاد میومدی. یعنی چی؟ یعنی باید خودت تربیت می‌شد. گفت اومده بود اون زمان طاغوت که سینما رفتن کار بدی بود. حالا الان بگیم سینما رفتن میگن ضد انقلاب. نه، زمان طاغوت که سینما رفتن کار بدی بود، اومده بود ناراحت شده بود. و آقا میگفت آقا این بچه من میره سینما. گفت خب تو خودت چی؟ گفته بود من خودم 10 ساله نرفتم. 10 ساله نرفتم. و تو خودت رفتی سینما، میخوای بچه نره سینما؟ 10 ساله نرفتم. خودت رفتی سینما، میخوای بچه نره سینما؟ بهش گفته بود 20 سال، اون شخص گفته بود 20 سال دیر اومدی، من خودم بچه‌ی من میوه درخت منه، من بیشتر تربیتو بدون کلام بهش منتقل کردم، اون منو میبینه تربیت میشه، لذا من اگه بخوام بچه‌مو تربیت کنم باید خودمو تربیت کنم، من اگه بخوام جامعه رو تربیت کنم باید خودمو تربیت کنم. 25 سال پیش یه ولی خدا در این گوش راست من گفته، هنوزم داره زنگ میزنه تو گوشم، به من فهمید که نرید ما رو تربیت مردمو، خودت هم از تربیت باز بمون، تو خودت برو نورانی شو، اگه نورانی شدی اونایی که طالب نورن میان دنبالت، نورانی نشدی حالا نگی انا برای چی اینجا نشستی. یا اولا این آقای کشگر بزرگوار تمام زحمات این جلسه به دوش ایشون، اگه ایشون نبود من نمیومدم. بعدم ما داریم گفتگو میکنیم، بحث تربیت و اینا نیست، یه گفتگو، یه کتاب علامه رو گرفتیم دستمون داریم گفتگو میکنیم، گفتگوه، البته گفت و شنوده، شما دارم میگم شما گوش میدید. بله، لذا فرمود که علیکم انفسکم. حالا شما میگید جامعه چی؟ فرمود لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگه شما هدایت بشید گمراهی گمراهان به شما ضرر نمیرسونه. آقای بهچت یه جمله از این زدن، فرموده که ما بنا نداریم خودمون رو اصلاح کنیم، و الا اگر ما خودمون رو اصلاح کنیم جهان اصلاح میشه، ما اصلا بنا به اصلاح نداریم، ما همش به دنبال اصلاح دیگران هستیم، بچه‌مون باید تازه در اصلاح بچه‌مون هم خودپرستیم، با خودپرستی کسی رو نمیشه تربیت کرد. یه نفر بچه‌اش سیگار میکشید ناراحت بود، گفتم تو الان بچه همسایه سیگار میکشید چرا ناراحت نیستی؟ اگه سیگار کشیدن کار بد، سیگار کشیدن کار بدیه، حالا من مجوز سیگار کشیدن اینجا نمیدم، اگه سیگار کشیدن کار بدیه چرا از اون ناراحت نیستی؟ تو ناراحتیت به خاطر سیگار نیست، به خاطر اینه که میگی بچه من نباید سیگار بکشه، این منه خیلی اهمیت داره، بچه من اگه سیگار کشید به شخصیت من لطمه میخوره. تا وقتی که از این زاویه میخوای بچه تو هدایت کنی هیچ هدایت نمیشه، بچه من چون بچه منه باید در صدر باشه، باید حتما دکترا بگیره، بیچاره این کشش اصلا نداره، دارن به زور بهش میگن دکترا بگی، از زندگی افتاده، از بابا دکترا گرفتن کار هر کسی نیست، یه کسی بعد استعداد داره توانایی داره اونو باید پس کلشن بزنه اگه نخواد درس بخونه، اما این نه استعداد داره نه توان جسمی داره، چون مادره میخواد باید این دکترا بگیره. اینکه تربیت نشد، ما خودمون رو تربیت نکردیم، خودمون در قدم اول تربیت گیر کردیم، بعد میخوایم دیگران رو تربیت کنیم. فرمود علیکم انفسکم، خودتون رو داشته باشید، برای همینه که ما همونیم که امیرالمومنین فرمود ارتق تحیر فی الظلمات، گیر کردیم تو ظلمات، میگیم چرا اینجوریه، چرا بچه‌مون اینجوری شد، چرا جامعه اینجوری شده، چرا ما که این همه سخنرانی کردیم، این همه کتاب نوشتیم، چرا مردم اینجوری شدن، چرا مردم حالشون از سخنرانی به هم میخوره، چرا مردم حالشون از برنامه مذهبی به هم میخوره، از اینجا کار کردیم تا اینجا 40 ساله، بعد اون وقت گیر کردیم دیدیم که مشکلات زیادتر شده، دوره رفتیم یه کار اضافه کردیم، دوره از اینجا تا اینجا، متوجه هستین چه عرض میکنم، از زبان تا گوش کار کردیم، هی سخنرانی کردیم، کتاب نوشتیم، جلسه گذاشتیم، اون وقت نفهمیدیم مشکلمون از اینجا تا اینجاست، مشکلمون مال این تیکه است نه مال این تیکه. من میگم من تشنمه، شما میگید بیا چلو کباب بخور، آقا من تشنمه، میگه بیا جوجه کباب بخور، تشنمه بیا نون بربری بخور با پنیر، تشنمه من تشنم، گشنه نیستم، این غذایی که شما داری میدی مال گشنه است نه مال تشنه. سخنرانی مال کسی که نمیدونه، الان هر کدوم از ما رو بهمون یه دونه از منبر بدید بیشتر از اینکه بنده حرف بزنم همه بلدین حرف بزنید، اینقدر ما حرف شنیدیم در همه زمینه هم کارشناسیم، سیاست و کیاست و فقه و انرژی هسته‌ای و نمیدونم پزشکی و همه زمینه هم متخصص، گیرمون اینجاست، همینجور که امیرالمومنین فرموده، فرموده هر کس به غیر خودش مشغول بشه در ظلمات متحیر میمونه، ارتبک فی الهلکات مدت به هیچ شیاطین و هوفی طغیانه. بعد میگه خیلی الحمدلله، ببین چقدر کار فرهنگی کردی، زینت لهو سیع اعمال سیعات مرتکب شده، میگه الحمدلله بعد چقدر کار فرهنگی کردی.
یه کنفرانسی گذاشته بودن، کنگره‌ای برای مبلغان خارج از کشور. یه شخص مجربی از این آقایون مسئولین رفته و صحبت کرده، گفت آقا ما زبان یه مسئله بسیار پیچیده است. زبان فقط نیست که بری کلاس زبان انگلیسی یاد بگیری، زبان ریشه در فرهنگ اون قوم داره. به همین خاطر اینکه ما هر در هر قومی پیامبری به زبان خودش مبعوث کردیم، فقط با کلاس زبان نمیشه، باید فرهنگش هم بشناسی تا بتونی باش ارتباط برقرار بکنی. سالها هم تازه بمونیم اونجا مسئله ما حل نمیشه، اون وقت ما مردم خودمونو که زبان خودشونو بلدیم، زبان مادری خودمونه، نتونستیم با این همه امکانات هدایت بکنیم. الان تو فکر نیستیم بریم پرچم اسلامو بزنیم در اقصانقات عالم، در سر قله های نمیدونم کجا و تبلیغ کنیم، و کی آخه بره تبلیغ کنه؟ آیت الله میلانی اومدن گفتن آقا یه مجتهد بدیم برای پاکستان، فرمودود نداریم. بعد که اونا رفته بودن این آقایون دور و بر ایشون گفته بودن که آقا این همه مجتهد دور و بر شماست، همه شاگردای شما مجتهدن، فرمودود معنویت لازم داره، معنویت لازم داره، مجتهد بدون معنویت به درد نمیخوره. که گیر کار کجاست؟ اینجا، اینجا گیر کاره. علیکم انفسکم، ما به خودمون مشهود نیستیم. الذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات، کسانی که آیات ما رو تکذیب کنن صم بکم، گوششون کره، زبانشون لاله، فی الظلمات، من یشاء الله یذله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. در پایان تمام شد، فرمود و من یعش و ان ذکر رحمان، کسی که از ذکر خدای رحمان سرباز بزنه، نقیز لهو شیطان انفهو لهو قرین، ما شیطانی رو در کنارش قرار میدیم که انهم لیسدونهم عن السبیل. این آیات که علامه بوده تایید فرمایشات امیرالمومنینه در روایت قبلی، که انهم لیسدونهم عن السبیل، این شیاطین مانع سیر میشن، و یحسبون انهم مهتدون، ولی اینا خیال میکنن دارن در مسیر هدایت میرن. در پایان دوباره ما رو رسون به اون تیتر اول بحث. ما سه جلسه است در رساله انسان در دنیا داریم صحبت میکنیم. تیتر بحثمون چی بود؟ حیات الانسان ظرف و نفسه. انسان، زندگی انسان ظرف نفس خودشه. شما هر چی کنی به خود کنی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. فرمود فعل انسان لا حیات لهو فی غیر ظرف نفسه، جز در درون فضای وجود خودش هیچ حیاتی نداره، ولا معاش لهو دون وعائه و جوه، جز ظرف خودش و جوه خودش هیچ معاشی نداره، در دنیای درونی خودش داره زندگی میکنه. اگر به کسی ظلم میکنه، به کسی نمیتونه ظلم کنه، به خودش داره ظلم میکنه. اگه به کسی خیر میرسونه، نمیشود به کسی خیر رسونه، به خودش داره خیر میرسونه، از درون جان خودش داره کار میکنه، منتها داره در درون جان خودش یک چای فاضلاب میسازه. بله، وقتی در این چای فاضلاب برمیداره دیگران هم اذیت میشن، یا داره گلستان یا اینجا میسازه که گاهی از این گلستان نسیمی هم به دیگران میرسه. فاذا نسی نفسه، اگر انسان خودشو فراموش کنه و وقع فی غیر، به غیر خودش بپردازه، وقع فی الزلال البحت والبوار، در گمراهی محض و بوار و هلاکت واقع میشه، و بطلت اعمال و قواه، اعمال قواش باطل میشه، چشمش کار نمیکنه. قرآن به امثال بنده میگه کور، مگه من کورم؟ به امثال بنده میگه کر، میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیفهمن، قلب دارن درک نمیکنن، اولئک کالانعام، اینا مثل چارپان، بل هم ازر، گمراهترن، اولئک هم الغافلون، اینا غافله. آدم غافل قواش کار نمیکنه، میگه اینا قواشون کار نمیکنه، فلا یعمل منه سمعون، گوششون کار نمیکنه. شما هزاران اعلام موعظه کن نمیشنن، ولا لسانون، زبانشون کار نمیکنه، زبان ماخوم و حسین قلی همدانی کار میکنه که یک کلمه به عبدالفرار گفته، یک کلمه، کلمه این جمله گفته، اسم چیه؟ گفته عبدالفرار، گفته فرار من الله و رسول او الی الله و رسول، از خدا و رسول فرار میکنی یا به سوی خدا و رسول فرار میکنی؟ این آدم زیر و رو شده، سوخته، یک شبه صبح هم تشییع جنازه‌اش بود، با آخون گفتن چیکار کردی؟ گفت توبهش دادم نتونستم نگهش دارم. این آدم مزخرفی بوده در ظاهر معلوم باطنش طلایی بوده که آلوده بوده به لجن، اون میدونسته، ولی یه آدمی بوده که قطارکش بوده و لات بی سر و پایی بوده در نجف، روی هر چی دست میذاشته میگفته این مال منه، هر چی با یه جمله زیر رو شده به این میگن زبان، به اونم میگن گوش. زبان گوشم میخواد آخه، امام حسین لسانه، اما در کربلا گوش نبود. کو دل که دهد گوش به آوای خدا. میفرماید نه گوش کار میکنه، نه زبان کار میکنه، نه بصر کار میکنه، فهوه فی الظلمات. خب این آدم در ظلمات دیگه. قرآن وقت به این آدم هایی که امثال بندن میگه مرده، افمن کان میتن فاحیینا، یه ایمان انسانو احیا میکنه، اگر انسان با ایمان احیا نشه مرده است. احیا یعنی چی؟ یعنی چش کار نمیکنه، گوش کار نمیکنه، اگه اینا کار کرد میشه احیا. فهوه فی الظلمات لیس بخارج منها، از ظلمت خارج نمیشه. سار کل ما قصده سرابا، هر چی رو قصد میکنه سرابه. یعنی چی؟ یعنی 10 سال از عمرش رو مصرف میکنه، وقتی رسید به اون میبینه این سیرش نکرد، میره سراغ بعدی. شما یه نفر رو سراغ داری گفته باشه بس، در قدرت، در ثروت، در امکانات، کسی سراغ داری گفته باشه بس؟ چون سیر نمیشه. اگه آدم سیر بشه میگه بس دیگه، از سر سفره کنار میکشه. و کل ما صنعه بائرن هالکن، هر چی میسازه زمین بائره. فاذا برز الالحق الیوم الحق، وقتی اون روز حق فرا برسه، برز از صفریت، دست خالی وارد قیامت میشه. خفیف العمل، عملش سبکه، توبره عملی که باید باشه زندگی جاودانه رو اداره کنه خالیه. قد زاهد انها عباطیلو، همه افکار و تصورات باطلش زائل شده. و استحق قد حقائق، و حقیقت اینجا شایسته اجرا شده. و الله ولی الامر کله، در پایان میفهمد و کلام زو شجون و ایثار الاختصار مانع عن الاتناب و تعرض به اذیت. این داستان بسیار داستان طولانی است، ولی بنای این رساله بر اختصار، لذا ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. ما قصدمون این بود که در مورد مسائل معاد صحبت کنیم، ولی همونطور که شما ملاحظه فرمودید جلسه اول هم گفتیم، اگر این مقدمات که مربوط به انسان در دنیا بود و نمیگفتیم، مؤخرات که مسائل معاد معلوم نمیشه. همه ی آنچه که باید بگیم و گفتیم در این سه رساله، بقیه مطالبی که میگیم فقط تفصیل همین مقدماتی که در این سه رساله عرض شد. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. چند تا نکته رو تذکر دادن. یکی این که ما خواهش کردیم یه میکروفونی اینجا باشه که دوستان که سوال میکنن در اختیارشون باشه. فرمودن بعضی از جلسات میتونن بیارن، بعضی جلسات هم نمیشه، چون یه دونه میکروفون ظاهرا بیشتر نیست، اونم کتابخونه ملی اگه برنامه نباشه میارن. این مطلب اول. مطلب دوم هم این که در مورد محرم گفتن که تذکر بدین. محرم دهه اول حاجه های امجد مدرسه نوید صالحین، خیابون شیخ بهایی جنوبی، پایین تر از اتوبان همت، شهرک ولفج، خیابان 11، مجتمع آموزشی نوید صالحین، 8 شب برنامه دارن. بنده هم اونجا نهج البلاغه میگم، حکمت های نهج البلاغه. دهی دوم هم جای دیگه ای در قیتری هست که الان آدرسشو نمیدونم، میشه لفت رو اندرز میکنم. این آدرس هم یه بار دیگه میگم اگه خواستن عزیزان یاد داشتونن، شیخ بهای جنوبی، پایین تر از اتوبان همت، شهرک ولفجر، خیابان 11، مجتمع آموزشی نوید صالحین. این هم برنامه های محرم. بنده در خدمت شما هست. بله بله. و علیکم هست. اشکال نداره. بله.
اصلا داستان حبوط انسان به زمین داستان تنبیه نیست. ممکنه ما در هنگام مطالعه داستان خلقت آدم تصورمون این باشه که یک تنبیه اینجا اتفاق افتاده، اما چون لسان اون داستان لسان تمثیله، موضوع اصلا از قرار دیگه است. ببین داستان خلقت انسان از این قراره که انسان یعنی موجود الهی زمینی، موجود الهی زمینی یعنی در بیوگرافی انسان الهی زمینی نوشته شده. ما دو نوع موجود داریم، یه موجود زمینی زمینی داریم، اون شیطانه، یه موجود الهی الهی داریم، اون ملائکه، یه موجودی داریم که ترکیبی از اون دوتاست، اون انسان. ترکیب این دوتا قابل مقایسه با هیچ کدوم از اون دوتا نیست، چه در مقامات اوج که از ملائکه سبقت میگیره، چه در درکات سقوط که از شیطان سقوط میکنه. لذا انسان هیچ خلافی مرتکب نشده که مجازات، اصلا مجازات نیست، داستان در واقع ساختمان و بنیه و بنای انسانیه. این ساختمان این گونه است که باید یه جسمی باشه از جنس این دنیا، این جسم حامل یک روح الهیه که این روح الهی با تدریج مراحل رشد این جسم رشد میکنه. یعنی این جسم سیرش که معلومه، از نوزادی، از حتی قبل از نوزادی، از خاک شروع شده تا خلقنا نطفه علقه و خلقنا العلقه مضغه و کسان و خلقنا المضغه عظاما و کسان العظام لحما. اینا مراحل قبل از تولد ظاهریه، تولد واقعی بعد از اینجاست که آیه میگه ثم انشأناه خلقا آخر. از اینجا تولد انسان آغاز میشه، انسان از اینجا میشه انسان. منتها در مقام حرکت ابتدا کاملا جسمانیه، اون روح روحانی الهی مثل یه نقطه سفیده، همش جسم در درون این جسم مثل یه صدفه که توی این صدف یه اتفاقی افتاده. قدیمی ها فکر میکردن که باران که میاد این باران میره تو دل صدف بعد اون میشه مرواری، توی تعابیر شعرام خیلی داریم اون تعبیر، ولی بعدها میکاره الان متوجه شده که گاهی در این سطح صدف یه خراش ایجاد میشه، اون خراش یه ترشحاتی از صدف شروع میشه و میشه مروارید. انسان مثل این صدفه، صدف جسمشه، اون نقطه آغازین، اون خراشی که وارد میشه، از اینجا تولد یک مروارید شروع میشه. هر چقدر که زمان میگذره این صدف رشد میکنه، اون مروارید هم در درون این صدف رشد میکنه. منتها انسان رشدش تا یه جای صعودی جسم، از یه جای نزولیه، دوران کودکی و نوجوانی و جوانی که در اوج قدرته، بعد آرام آرام به میانسالی و کهنسالی و بعدم مرگ. ولی در درون این سیر در حقیقت جسمانی انسان، یه سیر روحانی داره اتفاق میفته. یعنی یه میوهی که از نقطه شکوفه آغاز شده، شکوفهش اونجاست که گفت ثم انشأناه خلقا آخر، این داره در دل این درخت رشد میکنه، در پایان عمر میشه یه میوه کامل. اون میوه کامل انسانه، اون نفسه، اون همونیه که میگه الله یتوفاکم ملک الموت. ملک الموت شما رو توفی میکنه، توفی یعنی به طور کامل از جسم بیرون میکشه. این جسم که از آن دنیاست به خاک برمیگرده، انسان عروج میکنه. منتها انسان دو وجهیه، هم جنبه شیطانی داره هم جنبه ملکی. در این سیری که در این دنیا میکنه داره یک کدوم از این دوتا رو رشد میده، یا در شیطانیت به اوج میرسه یا در انسانیت. این این حبوط چرا تنزل مقام بوده، منتها از درخت به دانه، از درخت به دانه. ما همه دانه ایم، پیغمبر درخت ماست. ما اگر به تمام معنا شکوفا بشیم میشیم پیغمبر خدا. پیغمبر خدا انسان کامله، مگه نمیگه انسان کامل؟ پس انسان ناقص هم داریم دیگه، انسان ناقص ما ایم، اون انسان کامله، یعنی انسانی که همه فاکتورهای انسانی درش شکوفا شد.
انسان کامل همونیه که شناسنامش در سوره بقره اومده، از قال رب کل الملائکته انی جائل فی الارض خلیفه. انسان کامل خلیفه خداست، یعنی آنچه خدا میکنه اونم میکنه، این میشه انسان کامل. حالا اگه این انسان کامل رو بخوای برگردونی به مرحله به قول امروزی دی ان ای، میشه ما، خداوند دو تا راه مشخص کرده، یه راه راه طاعته، یه راه راه معصیت. شما در راه طاعت اگه حرکت کردی هیچ چیز برات بار نیست، هر چه در راه طاعت بهت برسه چه نعمت چه نقمت متاع بلاغه، شما رو به مقصد میرسونه. اما در راه معصیت اگه حرکت کردی هر چی که بهت برسه چه نعمت چه نقمت اینا همه میشه متاع غرور، نگهت میداره. مال خودش بی نفسه نه موجب سعادت نه موجب عذاب، وسیله امتحانه. در این وسیله تا شما از کجا کسب کرده باشید، ازت سوال میکنن من عینک تصدق، از کجا کسب کردی، کجا خرج کردی. داستان از این بله درسته درسته، ما موضوع سخنمون ظالمان بودن، آیه فرمود ولوترا از ظالمون فی غمرات المال. ظالم کیه؟ کسی که چسبیده به دنیا. اگر من با تمام سلولای وجودم چسبیده باشم به دنیا شما بخواید من بکنید خب دردم میاد دیگه، اما اگه من قبلا خودم رو جدا کرده باشم دیگه دردی نداره. الهی حبلی کمال الانقطاع الک. اون وقت از این طرف برای مؤمن گفتن مثل بویدن یه شاخه گله، این وریش هم هست. میگن وقتی که به مؤمن لحظه مرگش فرا میرسه از این طرف نگاه میکنه به خانوادهش فرزندانش رفقاش، خب سخته برای جدا شدن. بعد پرده کنار میره بهش میگن هازا رفقاک، پیغمبر خدا رو میبینه، امیرالمومنین رو میبینه، ائمه معصومین رو میبینه، بهشت و بهبهات بهشت رو میبینه، به هیچ وجه دیگه حاضر نیست یک لحظه در این دنیا توقف کنه. در خطبه متقین است که لولل آجال اللتی، اگه اون آجالی که کتابت شده بود و نوشته شده بود نبود، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، یک لحظه در این بدن توقف نمی‌کرد، هرگز حاضر نبودن این دنیا رو تحمل کنن. حالا ببینیم اونایی که در همین دنیا چشمشون به روی اون عالم باز بوده چقدر درشون تحمل این دنیا سخت بوده. مثل اهل بیت، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. خیلی سخته. به همین خاطر پیغمبر خدا فرموده ما اوزی یا نبی و مثل ما اوزی، هیچ کس به اندازه من اذیت نشد. تحمل این دنیا برای پیغمبر خیلی سخت. سوال شما راجع به خلوده که آیا در جهنم خالدن یا نه، جواب این سوال اینه که ما اول باید ببینیم که عذاب یعنی چی، نعمت یعنی چی. اینو اگه متوجه بشیم داستان خلود هم حل میشه. شما الان در این دنیا به چی میگید عذاب؟ چه آدم رو رنج میده؟ اگه بخوایم برای تمام مصادیق رنج یک کلمه پیدا بکنیم، اونی که ما رو تو این دنیا رنج میده نداریه.
نداریم رو رنج میده دیگه، درسته؟ مثلا نداشتن سلامتی، مرض ما رو رنج میده دیگه. مرض چیه؟ نداشتن سلامتی. مثلا نداشتن پول. حالا ممکنه این کسی الان پول داشته باشه بگه آقا شما خبر نداری این پوله واسه من دردسر درست کرده، درسته، ولی اون پوله ازش سلب آسایش کرده، لذا بازم نداشتن آسایش داره رنجش میده. نداشتن همسر، نداشتن فرزند، تمام رنج‌های ما وقتی که تحلیل میشه به نداشتن یه چیزی برمیگرده. حالا اگه گفتیم من بچه دارم زندگیم ناراحته، میگیم خب چون بچه سلب آسایش کرده، پس بازم نداشتن آسایشه. حالا شما فرض کنید که یه کسی مثلا پول نداره، الان این یه دونه عذاب داره دیگه، حالا همسرم نداره، فرزندم نداره، چشمم نداره، چقدر زجر میکشه. حالا شما یکی یکی نداشتنا رو بچینید کنار هم دیگه، اینا همشون نداشتنهای مقیده. نداشتن پول یه جور نداشتنه، نداشتن فرزند یه نداشتن دیگه است، دو تا نداشتن مختلفه، به اینا میگیم نداشتنهای مقید. حالا فرض کنید یک کسی هیچی نداره، اون چه رنجی میکشه؟ اصلا قابل توصیف نیست. شادی و لذت و احساس سعادت کجاست؟ در مقام داشتن. وقتی شما دارین لذت میبرین، داشتن به انسان لذت میده، نداشتن از انسان سلب آسایش میکنه. این یه مقدم. مقدمه دوم این که یک حقیقت بیشتر در عالم نیست، یک دارایی بیشتر در عالم نیست، اون خداست، بقیه همه مجازن. اتفاقی که بعد از مرگ میفته اینه که انسان اینو مشاهده میکنه. اگر کسی خدا رو داشت، همه ی دارایی ها رو داره. اگر کسی خدا رو نداشت، هیچی نداره. این دیگه نداره که نداره که نداره تا نداره. یه وقت تصور از جهنم اینه که یه گودالی از آتیش درست کردن، طرف رو میندازن توی آتیش، بعد آدم به خدا میگه آخه تو کی میخوای اینو بسوزونی؟ ولی حقیقت جهنم این نیست. حقیقت جهنم قرب و بعد به حق تعالی است. حالا فرض کنید شما میخواییم به زبان خودتون تعبیر کنید، به زبان ماها، ما عمیق‌ترین کلمه رو برای نشان دادن رنج از چی استفاده میکنیم؟ آتش. درست میگم؟ میگیم جیگرم سوخت، جیگرم آتیش گرفته. الان یه مصیبت بمیزنیم که جیگرم آتیش گرفته، منو آتیش زدی. شما مثلا اگه یه کم محبتی کرده باشی که نمیگم منو آتیش زدی، وقتی میگم منو آتیش زدی یعنی ببینید که کار خیلی عجیبی اتفاق افتاده، خیلی حرف سنگینی زدی. شما ما تعبیر به آتش میکنیم، قرآن هم تعبیر به آتش میکنه، جهنم یصلونها و بئس القرار. ولی بعد وقتی آیاتو میذاری کنار هم دیگه میبینی آیات کنار هم که میاد معنای دیگه ازشون فهمیده میشه. خب اگه آتشه، چه آتشیه که فؤادو میسوزونه؟ فؤاد یعنی قلب، جانو میسوزونه، پس معلومه از جنس آتشه، کوره نیست، چون آتش کوره که جانو نمیسوزونه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتشی که فؤادو یعنی جانو میسوزونه. خب این آتش از همین آیه معلوم میشه این آتش از جنس یک هیزم و اینا نیست. بعد دوباره میگه هیزمش خودتونی، پس معلومه که هیزم و چوب و اینا نیست. این آتش، آتش قرب و بعده. تأیید این عرایز من دعای عرفه است که همه خوندیم. امام حسین میگه مازا وجد من فقدک، خدایا کسی که تو رو نداره چی داره؟ و من لذی فقد من وجدک، کسی که تو رو داره چی کم داره؟ چون یه دارایی حقیقی بیشتر در عالم نیست، اون خداست. این دارایی حقیقی رو اگر یافتی میشه بهشت. در یک جمله بسیار کوتاه در المیزان ایشون فرموده حقیقت بهشت و جهنم قرب و بعده. اینو عرض کردم که بگم این حرف من هم نبود، سنشم علامه طباطبایی. البته این نکته در سر جای خودش درسته که یه عده در حیات پس از مرگ تا قبل از قیامت اهالی بهشتن، ولی به دلیل
ناخالصی هایی که با خودشون از این دنیا به اون طرف بردن مدتی تحت شکنجه و عذاب قرار میگیرن تا اون ناخالصی ها پاک بشه. اما در مورد قیامت دیگه مسئله این گونه نیست، مردم یا اهل آتشن یا اهل نجات. این که من یه عده در جهنم مدتی میسوزند و نجات پیدا میکنن که روایاتی هم داریم که اینو تایید میکنه، این مربوط به عالم برزخه، مربوط به قیامت. اینجا به جز عمل هیچ چیزی در کار نیست، فقط عملی، جز عمل هیچ در کار نیست. دواؤک فیک و داؤک منک، دردت شما خود شمایی، داروی شما خود شمایی. انسان دردش در خودشه، داروش در خودشه. انسان دشمنی بزرگتر از خودش نداره. اعدا اعدا بکرد نفس و کلتی بین جنبک، هیچ دشمنی بزرگتر از این نفس کجردیشه بدندیش نیست. سلامت بشین، خدا حافظ شما. بله بفهمید. بله ما روایتی داریم که می‌فرماید که نحنو اسبر و شیعتنا صبر. میگه شیعیان ما از ما صابرترن. نحنو اسبر، اسبر افعل تفضیله، یعنی ما صابرترینیم، اما شیعتنا صبر، شیعه از ما صابرتره. چرا؟ چون ما میبینیم و صبر میکنیم، اونا نمیبینن و صبر میکنن. بله واقعا این تحلیلی که شما فرمودید درسته، یعنی انبیا مشاهده کردن بعد گفتن الله اکبر. ما باید بگیم الله اکبر تا مشاهده کنیم. اگر مشاهده کردیم انشالله نجات پیدا میکنیم. این مطلب در جای خودش درسته، اما خداوند برای هر کسی در زندگیش یک پرده ها و چهره هایی از شهود و همیشه فراهم میکنه، چون مربی انسان ها خداست. منتها یه قدم از خودگذشتگی میخواد، یه قدم، این یه قدم باید برداشت. اون یه قدم رو برای انبیا برداشتن، برای ما باید خودمون برداریم. حالا اون یه قدم چیه؟ اون یه قدم اینجاست. یه مطلب خیلی مهم من میخوام بگم بعد از این، کوتاه عرض میکنم. اون یه قدم اینه که ما به قول فرمایش شما الان فقط با یه سلسله گزاره ها سر و کار داریم. پیغمبر خدا میدید خدا رازقه، ما میگوییم خدا رازقه، ندیدیم تو زندگیم. اما در طیف زندگی ما یه شرایطی وجود داره. من با یه مثال مطلبم رو عرض میکنم، از همه خدا رازقه به عنوان یه نمونه استفاده میکنم. بنده الان میدونم خدا رازقه ولی مشاهده نکردم، خب بعد امتحان کنم دیگه، چون از اون ورشم خطر عظیمی در راهه. عمل نکردن به دستورات دینی مطابق خود بیانات دینی شقاوت ابدی میاره، عمل کردن به دستورات دینی سعادت ابدی میاره. خب من بالاخره باید مطمئن بشم که این دستورات دینی راست یا دروغ. اینجا میام به عنوان یه نمونه و یه مثال از این رزق صحبت میکنم. خدا رازقه، خب پیغمبر میدانست، من نمیدانم. من پیغمبر میدید، من فقط میدانم که خدا رازقه ولی مشاهده نکردم. حالا دقت بفرمایید در مورد اینکه من چجوری رازقیت خدا رو مشاهده کنم. راهش اینه که بنده مأمور به انجام یک کار بیشتر نیستم و اون انجام وظیفه است. حالا فرض کنید مثلا من درآمدم از طریق کار معلمیه، شغل معلمیه. دو تا کار رو به من پیشنهاد میکنم. در خلوت خودم وقتی میشینم به این دو تا کار نگاه میکنم، میبینم حقیقتاً اون کار اولیه ثمره حضور من در اون کار بیشتره، این کار دومی ثمره ای نداره ولی پول خیلی خوبی داره. اون کار اولی یا اصلا پولی توش نیست یا پول دندونگیری توش نیست، ولی وظیفه‌م الان اقتضا میکنه اونو قبول کنم. اینجا من در درون قلبم و جانم نمیتونم به قلبم بگم پولو دوست نداشته باشه، اون دست من نیست. اگه بگم من پولو دوست ندارم دروغ گفتم. اما در مقام عمل میتونم جوری رفتار کنم که پولو دوست ندارم، این کار اولو انتخاب کنم. خدا وعده کرده اگر من مطابق وظیفم، من دارم مثال میزنم و یه وقتی هم ممکنه وظیفه من باشه برم پول در بیارم و یه چیز دیگه است، مثاله، به مثال خدشه نکن. اگر طبق وظیفه این کار اولو انتخاب کردم، اینجا خداوند وعده داده که جبران کنه. وقتی که من یه قدم برداشتم اون این نقص رو جبران میکنه. اینجا همون که شما گفتی اتفاق میفته، یعنی شهود. بعد من میفهمم که خدا جباره، جبار یعنی جبران کننده. کتابای طلبگیه بعد این جامع مقدمات که میخوندن الان دیگه نمیخونن، اول کتاب صرف میر نوشته، یکی از کتابا نوشته بود اول دین معرفت الجبار، اول دین معرفت جباره، خدا جباره. شما اگه برای خدا یه قدم برداری خدا جبران میکنه اون یه قدم. بعد وقتی شما مشاهده کردی خدا رازق است و باور میکنی، تو یه قدم باید برداری، بالاخره مجانی که نمیدن بهش دیگه. در بقیه امور هم همینه، در بقیه مصادیق هم همینه، یه قدم ما باید برداریم، یه جایی بین دورایی واقع میشیم یه قدم برمیداریم. این از این. یه نکته که خیلی مهمه، حالا میخوام از داوود فرمایشاتشون استفاده کنم، اینه بزرگترین ابزار حرکت انسان فقره. فقر، شما فقر رو توصیف کردین، خوب توصیف کردین. شما فرمودین از این ور که زینت دنیاست، از این ور که شهواته، از این ور که شیطانه، پشت پرده هم که ندیدیم، نه چشمون باز شده به روی حقیقت، نه اونی که انبیا دیدن ما دیدیم. ما یه بشر عاجز ناچیزی هستیم که هو به دنیا داریم، آخرت هم که ندیدیم، معنویت هم آشنا نیستیم، شیطان هم از این ور برامون زینت میده. اینجا ما یک امتیاز داریم، این نقطه امتیاز ماست که در خلوت خودمون بشینیم همین حرفا رو به خدا بزنیم، بگو خدای کیو میخوای عذاب کنی؟ منو، من که این بشر ضعیف ناتوانم، یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و رقت جلدی و رقت عزم. ما اینی، این نقطه را اگر کسی بگیره خیلی به سرعت اوجش میده. یه جمله دیگه هم اضافه کنم و اون این که بیانات دینی اصلا احتیاج به شهود نداره، همش همین معقولاتیه که اگر ما به ترازوی فطرت و دلمون بذاریم میپذیریم. من خیلی خوشم اومد تو این شهر نهج البلاغه پیام امام یه جمله دیدم جلد 12 تا 15 این شهر، کلمات قصار امیرالمومنینه
که شما تو اون جلسه راجع به کلمات قصار میخوایم صحبت کنیم. خیلی خوش آمد از اینجا دیدم ایشون اونجا نوشته که این 480 تا جمله سند نمیخواد، چون روایت باید بری سندش رو پیدا کنی ببینی امیرالمومنین گفته اینا سند نمیخواد، چون همش مطالب معقوله. همه این 480 تا یعنی شما اگه نمیدونی واقعا این حرف درستی. مثلا این که میگه قریب و سلطان کراکب الاسد، این درست نیست. اونی که به سلطان نزدیکه مثل اونی که سوار شیره. یقبتو به موضعهی و هو اعلم به موقعهی، همه مردم بهش قبطه میخورن میگن به بچه مقامی داره، ولی خودش میدونه رو شیر نشسته. حالا اینجا یه داستانی هست، میگه ابن عصفور از ادبای بزرگ تاریخه، کنار پادشاه نشسته بود، پادشاه یه تماشایی به مملکتش کرد و گفتش که این همه عظمت از کجاست؟ مثلا منتظر بود بگن که این عظمت از حضرت عالی است، از تدبیر شماست. این ابن عصفور هم خیلی آدم آزادی بود، گفت بنا و به امثالنا، این عظمت به ما علما و امثال ماست. میگه این پادشاه هم دستور داد انداختنش تو حوض آب یخ، اینقدر اونجا نگرش داشتن تا مریض شد، از همون مرض از دنیا رفت. خب این تاریخو شما بخونی، جعفر برمکی پاشو گذاشت رو دوش هارون، هارون الرشید، هارون الرشید یکی از اون کسایی که میگفت ابر کجا میباری که سلطنت من نیست، خورشید کجا طلوع میکنی که سلطنت من نیست. هارون الرشید که در بین خلفای عالم شد کسی مثل هارون الرشید نبوده در عظمت سلطنتش و شکوهش. تمام این ممالک اسلامی امروز همه هر کدومش یه استان هارون الرشید بود. میگه جعفر برمکی پا گذاشت روی شونش، رفت بالا که سیب بچینه، صاحب اون باغ به هارون گفت که میشه یه، هارون خیلی کیف کرد تو اون باغ، به صاحب باغ گفتش که یه چیزی از من بخواد، گفت میشه اگه بنویس من برمکی نیستم. این دیوانه شده وقتی هارون میگه یه چیزی از من بخواد، تو میتونی هزاران چیز ازش بخوای. بعد میگه که گفتن خب دیوانه است دیگه، نوش این برمکی نیست. در یک لحظه هارون به جعفر بدبین شد، میگن تا لحظه رفت داشت قربون صدقش میرفت، بعد جعفر رفت خونه دید که غلام هارون با شمشیر اومده، گفت خلیفه دستور داده سرتو ببرم. میگه افتاد به التماس. جعفری که وزیر هارون بود، وزیر این هارون، گفت لاغل منو ببر پیش خودش شاید نظرش عوض بشه. میگه بردش پیش هارون، فریاد زد سر این غلام، گفت مگه نگفتم سرشو بیار، قطع کن. میگه سرشو قطع کرد. بعد گفت سر عزیز منو قطع میکنی، سر خودش هم قطع کن. بعد دستور داد تمام برمکیان و همه مرداشونو کشتن، اموالشون هم ضبط کردن، اومدن سراغ این یارو صاحب باغه. اینم نوشته را از تو جیبش در آورد، گفت من هارون اینجا نوشته من برمکی نیستم. بعد هارون گفتن آقا یکی از شما نوشته داره برمکی، ولی نوشته دادی بهش این برمکی نیست، گفت بگیم بیام. بعد گفت از کجا فهمیدی؟ گفت از اونجایی که پاشو گذاشت شوند، فهمیدم این به زودی سقوط میکنه، ما هم همه رو با خودش میزنه زمین، چون فواره وقتی به اوج رسید سرنگون میشه. حالا انقدر از این داستانا تو تاریخ داریم که در یک لحظه این پادشاه به عزیزترین شخص خودش بدبین شده. امیرالمومنین میگه قریب السلطان کراکب الاسد، اونی که به شاه نزدیکه مثل اونی که سوار شیره، همه بهش قبطه میکنن ولی خودش میدونه کجا نشسته. این یه مطلب عقلاییه، دین عقلایی است. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد.